بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و فعلوا الخیر لعلکم تفلحون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه حج را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 76، 77 و انشاءالله اشاره به بعد از آن که در همین نوبت خدمت عزیزان گفته خواهد شد. خواندیم که ذات باری تعالی در قالب مثالی فرمود اونها که جز خداوند را عبادت می کنند بدانند که اون معبودهای اونها توانمندی ایجاد مگسی هم ندارند، در نهایت ضعف و تهی بودن و عجزند. چرا مگس رو ذات باری تعالی مثال زد و مطرح فرمود؟ به دلیل اینکه از یه سو در نگاه مردمان ناچیز است و خورد و حکایت مگس به شمار نمی آید، به عددی نمی آید، و از سوی دیگر در نهایت دقت و ظرافت آفریده شده است و پیچیدگی های ساختار وجودی این موجود فوق العاده جدی و قابل تأملات جدی و مهم است. به غایتی که اگر مگسی هم حتی از این معبودها چیزی به ربایت توان برگردن اون برگرداندن اون رو ندارند، در نهایت عجز و ضعفند، چگونه میپرستید موجود ضعیف خار این گونه را؟ علت چیز؟ چرا چنین اتفاقی میافتد؟ ما قدر الله حق قدره. این ضعف در طالب مطلوب رو توضیح میدهد. فرمود ضعف طالب و مطلوب، چه عبادت کنندگان چه عبادت شوندگان جز خداوند ضعیفند. این از عجز برمیخیزد، این خطا و اشتباه از ضعف برمیخیزد. این ضعف چیست؟ ما قدر الله حق قدره. اینها نشناختن متاسفانه ارج و منزلت ذات حق را ندانستند و واقف به آن نشدند، به همین خاطر به بیراه و کجراه منتهی شدند. و حالی که ان الله لقوی و عزیز. دیگه در این جمله ما قدر الله حق قدره دنیا مطلب است که خدمت دوستان و عزیزان اشاراتی را از سخنان دلنشین وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در یه فرازهایی از نهج البلاغه خطبه 109 اشاراتی را خدمت دوستان در یه رازگشایی از این قدر و منزلت اشارتی شد و امیدوارم که با اون سبا نهج البلاغه امیر المؤمنین و خطبه های توحیدی نهج البلاغه این دریچه برای دوستان بیشتر گشاده شد. خب چه باید کرد؟ الان که این ضعف رو دارند و گروهی جدای از حق شدند، اساساً به طور کلی این ضعف برای همه بشر وجود دارد در معرفت الهی. اون پهنای گستره صفات خداوندی، اسماء حسناء الهی، جلال و جمال پروردگار و این خردی و ناتوانی ذهن بشر و اندیشه بشر یه تقابل نامتوازنی دارد. چه باید کرد؟ الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. خداوند به همین خاطر رشته های اتصال و ارتباط رو بین خود و بندگان خیش برقرار کرده است، فرو فرستاده است اون قدر را، اون معرفت را برای انسان ها. از کجا؟ از دریچه وحی و تنزیل، آمدن فرشتگان الهی برای وحی بر قلب بزرگ مردان بشری و رسولان منتخب و نتیجه اون گشودن دریچه های فهم نوین، آشنایی بسیار جدی با خصوصیات حضرت باری تعالی و شرایع الهی. خیلی ترتیب زیبایی رو در آیه مبارکه مشاهده فرمودید که تا اینجا گفتیم. پس شد الله یصد حفی من الملائکت رسولا، خداوند استفا می کند. توضیح داده شد استفا به معنای گزیده کردن، یعنی اون شیء برتری مجموعه رو برون کشیدن به انتخاب کردن استفاست و اون شیء مصطفا و اون کس مصطفا. فرمود الله یصطفی من الملائکه، مشخص می شود که همه ملائکه برای پاره‌ای از رسالت‌های ویژه انتخاب نمی شوند. باز در میان ملائکه هم گزینش می شود، یعنی اون ملکی که باید در مسیر آشنا کردن دل انسان‌ها به حقایق الهی کار کند، اون ملکی که واسطه بین وحی، بین ذات باری تعالی و قلوب و اندیشه‌های تابناک بشری پیامبران الهی است، اون ملک ملک ویژه است، امتیازات خاصی دارد و اون نیست جبرئیل، مگر جبرئیل امین، همون ملکی که ذو قوت عند ذل عرش مکین، مطاع ثم امین. خداوند با یه تمجید عجیبی از این فرشته وحی یاد میکند، ذو قوه عند ذل عرش مکین، در نزد صاحب عرش مکنت و جایگاه دارد، مطاع. فرمان جبرئیل فراوان برده می شود در ملکوت، امین. در نهایت امانت الهی بسیار ویژگی های عجیبی رو خداوند در قرآن برای جبرئیل مطرح می کند که به عنوان رسول ویژه انتخاب شده انتقال مفاهیم نورانی توحیدی و وحیانی است. در میان انسان ها هم همین گونه، زبدگان، نخبگان، انسان های برجسته از آدم تا خاتم جماعتی هستند که خداوند المصطفون الاخیار این صفه ها و گزیده ها رو انتخاب کرده است برای این مسئولیت ها و رسالت های بزرگ. انسان هایی که جانشون آمادگی پیدا کرده است که این وحی سرشار الهی و معارف الهی به دل اینها بنشیند، اونگاه نمایسرناه بلسانک، لب باز کنند، آموزش بدهند، یزکی هم و یعلم هم، تزکیه و تعلیم رو به عنوان دو راهکار و ساز و کار اصلی خودشون در ارتباط با جامعه پیشه کنند این مردان بزرگ الهی. خب تا اینجا مطالب گفته شد خدمت دوستان عزیز و جمع‌بندی و در نهایت آیه هم خوندیم ان الله سمیع بصیر، خداوند سمیع و بصیر است، جامع از اطلاعات حق به انسان ها و وجود، لذا خود انسان‌ها را آفریده است و می‌داند که انسان‌ها نیاز به تعلیم و تربیت دارند، نیاز به معرفت آموزی و آشنایی با حضرت خودش دارند، راه‌ها را آسان کرده است، اسباب را فراهم و این آموزش رو به روی انسان‌ها در اون گشوده است. اما بدون بال اون فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، و خداوند می‌داند آنچه پیش روی این رسولان است از ملائکه و انس، از ملائکه و انسان‌ها، و آنچه پس سر آنهاست. خب این نکته ظریفی است که اینجا بازگو میشه، مثل اینکه در انتخاب فرشتگان یا در انتخاب رسولان الهی، چه در انتخاب جبرائیل یا پیامبر مکرم اسلام و دیگر رسولان، بالاخره در هر عصر و زمانی حرف و حدیث بوده است. به چه ملاکی انتخاب شدند، آیا به حقند به حق نیستند، این صحبت ها و مقولات شنیده می شده است. و به بیان دقیق تر اگر عرض کنم، مرسل خداوند سبحان فرستنده، مرسل یا از فرشتگان یا از انسان ها کسی که آمده است، مرسل و الیهم اون کسی که این انسان یا اون فرشته برای اون آمده است، این سه ذل مثلث ارسالند که خداوند مرسل است. در مورد ذات باری تعالی بحث و حدیثی نیست، این هیچ کی اعتراضی ندارد، چرا؟ چون خداوند جز ذات حق کسی نمیتواند مرسل باشد، فرستنده فقط ذات اوست که توانمندی و قدرت چنین چیزی رو دارد، پیام و علم و حکمت و درایت همه از سوی او نازل میشود. اما اینکه مرسل چه کسی باشد، چرا؟ اینجا رقابت ها هست، اینجا حسادت ها هست. جاییست که باب اتهامات گشوده میشه. کم امتیازی نیست عزیزان. یک کسی ببینید، بالاخره در عرف ناچیز بشری خودمون عرض میکنم، شما سفارتخانه های متعددی رو در پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران در تهران میبینید، اما خب خیلی از این سفارت ها میبینید جایگاهاشون فرق داره با هم، سفیرشون هم فرق دارند. وقتی که یک کسی سفیر یک کشور معتبر اونچنانی قدرتمندی است با یه سفیر کشور مثلا محدودتر ناشناخته تر یه جایگاه در یه مملکت پیدا نمی کنند. احترام سفیر به سفارتی است که یافته است. حالا یک کسی سفارت از سوی ذات باری تعالی پیدا کرده، سفیر ملک خداوند، سفرا المقربین، نام انبیاء الهی است، یه مقام و سفارتی رو از سوی خداوند میخواد پیدا کنه، مگر کم کاندیده برای این مقام میشن؟ مگر کم دلشون لک میزند برای اینکه سفیر خدا باشن؟ لذا رقابت ها شروع میشه، عناد ها شروع میشه و بحث های جدی بوده است. اعنزل الذکر علیه من بیننا، این جمله دقیقا دقت کنید، این گزاره رو، این از زبان کی گفته میشه در قرآن؟ ولید ابن مغیره مخزومی، از اونها که حس رقابت شدیدی با پیغمبر مکرم اسلام داشت، هم خودش هم اطرافیان و جامعه فریفته شده به او چنین ویژگی رو بازگو میکردن. آیا ذکر اعنزل از ذکر اعلقی از ذکر علیه من بیننا، آیا از یه کسی بین ما با این ویژگی ها که موقعیت اقتصادی ندارد، اجتماعی ندارد و نمیدانم عده و عده‌ای ندارد، برای چنین کسی نازل شود؟ آیا پیامبر چنین فردی باشد؟ چرا من نباشم؟ جایگاه اقتصادی من، اجتماعی من، موقعیت من فراتر از این فرد است. ملاک های داشتن خودشون و دارندگی خودشون رو عامل های انتخاب به اصطلاح ملاک وحی می دونستن و معرفی می کردن. حتی در جامعه هم این صحبت شنیده می شد، لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، چرا این قرآن بر این دو نفری که ما گمان می کنیم قابلا نازل نشده است؟ کی؟ همین ولید ابن مغیره مخزومی. من القریتین عظیم، یکی از مکه ولید رو پیشنهاد میدیم. شهر دوم بعد از مکه کجاست اون زمان؟ طائف. از طائف چه کسی رو پیشنهاد میدید؟ عروه ابن مسعود ثقفی. عروه ابن مسعود ثقفی بزرگی بود که البته بعد به اسلام گرایش پیدا کرد، بعد کشتنش، به شهادت رسید بعد از اینکه بازگشت به سوی قومش و مبلغ اسلام و پیامبر اسلام شد. اما گفتن چرا اون پیامبر نباشد؟ خب اونم بزرگ و اونجا بود و رئیس و بزرگ و موقعیت اقتصادی و همه چیز داشت. یعنی این حس رقابت می جوشید در بین انسانها با پیامبران الهی. اما گاه در بعض از آیات فرمود اهم یقسمون رحمت ربک، آیا گمان میکنن که ملاک این رحمت ویژه اینا بود خود انسان ها میتونن انتخاب کنن؟ علم دارن به تمام جزئیات یک انسان که به عنوان رسول انتخابش کنن؟ هرگز ندارن. الله یختص برحمته من یشاء، خداوند با تمام ویژگی ها انتخاب میکند، که جواب اینجاست، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. علت این که خداوند فرشته انتخاب میکند جبرائیل، علت این که انتخاب میکند رسول نبی مکرم اسلام، این جمله ایست که در اینجا ذات حق بازگو میکند، یعلم ما بین ایدیهم، خدا علم دارد به تمام وجود. ما بین ایدیهم، ضمیر هم برمیگرده هم به اون رسول فرشته و هم به رسول انسانیان، و به تعبیری میتوان گفت که این آیه از ادله عصمت فرشته وحی و پیامبر اسلام و انبیاء این چنینی است. فرمود خدا میداند بین ایدی اینها رو و ما خلفهم. این تعبیر و ترکیب در ادبیات عرب دو معنا میتونه داشته باشه، یعنی هر دو معنا رو دارد. ما بین ایدیهم یعنی پیش رو. پیش رو کجاست؟ یعنی از امروز تا فرداها، یعنی اون چه از الان میبینید که من دارم عمل میکنم، امروز عمل کردم و فردا عمل میکنم. ما خلفهم چیست؟ دیروز و دیروزها، اون چه پس سر انسان است. هرچه پیشینه یه انسان تا 40 سالگی، این ما خلفهم، از الان تا 63 سالگی که این پیامبر میخواد عمل کنه میشه چی؟ ما بین ایدیهم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خیلی نکته زیبایی است. خدا علم دارد به اون چه اینها تا پایان عمرشون عمل میکنن، تا پایان فرصت رسالتشون، تا پایان مسئولیتشون عمل میکنن، و ما خلفهم و اون چه گذشته اینهاست. بر اساس یه علم به گذشته این جماعت و آینده اینها خداوند پیامبر انتخاب میکنه. دقت فرمودید؟ گاهی از این زیباتر و ساده تر نمیشه گفت مطلب رو که ذات حق بازگو میکند. یعنی علم خداوند در انتخاب رسولان و فرشتگان الهی، علم به نقطه صفر زندگی اینها ولادت تا رسالت، انتهای آن مرگ، وفات، شهادت، هرچه است. به این علت و این علم گسترده است که خداوند انتخاب میکند. ممکنه تو ذهن دوستان عزیز این جمله بیاید که این رسول که تازه حالا میخواد مبعوث بشه پیامبر اسلام در 40 سالگی هنوز عمل نکرده که به رسالتش، چطور خداوند یعلمو؟ خب اینجا دیگه عزیزان میدانیم، یه موحد میداند که برای ذات باری تعالی علم به تحقق مطلوب و مسئله و زمان مطرح نیست، به دلیل اینکه ذات باری تعالی که زمان نداره علمش، آنچه محقق شده است و نشده است برای ذات باری تعالی از جهت علمی یکسان است. ذات حق علمش فرازمان است، نیاز نیست که یه پدیده ای در یه بازه زمانی به وجود بیاد، محقق بشه، شکل بگیره، یه حادثه، یه عمل، یه فعل، یه انفعال بعد خدا خبردار شود. ذات حق که فرا از زمان و مکان به حقایق علم دارد، برای او تحقق زمان معنا ندارد، که همان جمله معروف لا یزالی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. این ما ایم که محدود به زمانیم، دیروز ما، امروز ما و فردای ما مطرح است. خداوند به همان زبان فهم انسان ها میگوید برای ذات باری تعالی که زمان وجود نداره. پس فرمود یعلم، و خدا علم دارد به این که این نبوت رو به این فرد میدهد، این پیامبر رو انتخاب میکند. این علم الهی دو بخش است، یک ما بین ایدیهم، دو ما خلفهم. یعنی از ابتدا تا الان مقایسه میشن تمام انسان های روی زمین با فرزند عبدالله و آمنه. آیا کسی چنین پیشینه‌ای دارد که لیاقت نبوت لایق این مقام باشه یا نه؟ دو، اگر این نبوت رو خدا جبرئیل بیاید بر قلب هر کسی دیگری جز این پیامبر و فرزند عبدالله نازل کنه و بنا باشه 23 سال خدمت کند، کسی لیاقت این خدمت و توانایی این خدمت، اخلاص این خدمت رو دارد یا ندارد؟ هیچ کدامش رو ندارد. از کجا؟ از یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند بر این اساس علم پیشین و علم پسین از رسالت میاد و انتخاب میکند رسولان خودش. نه قرعه ایست، نه شانسی است، نه چیز دیگری است، نه خویشاوندی و ارتباطی است با ذات باری تعالی. پس فرمود اگر این چنین است، اینها به علم و اشراف الهی انتخاب میشن، یعنی اون معیارهای خداوندی را احراز کردن، به مقامی از صیانت و عصمت و محفوظیت رسیدن که میتونن لایق این جایگاه خطیر و مقام رفیع باشند و این پست سنگین رو خداوند بر دوش این مردان الهی و این رسولان خودش بگذارد. عرض کردم آیه از ادله بیان عصمت این بزرگواران پیامبر اسلام. در مورد جبرئیل هم همینطور، حالا ادامه آیه رو عرض میکنم. در مورد جبرئیل هم گفتیم این بحث رو خدمت دوستان عزیز. بالاخره پیامبر مرسل، جبرئیل مرسل، گفتیم اول سخن خدا مرسل، مرسل و الیهمون کسی که به سوی اونها می آید. و وقتی پیامبر اومدن برای جماعت یهود و مسیحیت گفتن یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، یهودی ها مسیحی ها بیایید سر این سفره که خدا پهن کرده است بنشینید، بیاید بخورید از این سفره، بیاید گرایش به این آیین پیدا کنید. اگر برادر موسی و عیسی هم امروز می بودن به من ایمان می آوردن، کما این که اگر من در زمان آنها بودم قطعا به آنها ایمان می آوردم و وظیفه من جز تبعیت از شریعت آنها نبود. بیاید پس بنابراین این آخرین دهی گسترده الهی رو با هم بگیریم، جمع بشیم حول کلمه توحید. این دعوت اصلی پیامبر آن روز بود. گفتن نه، ما اهل کتابیم، نیاز به چیزی نداریم، در اصالت این وحیم شک داریم. گفتن ما خودمون اهل کتابیم، نیاز نداریم، در اصالتش هم شک داریم، به دلیل اینکه اولا ما کارمون تمام، کف دستمون آماده است، براءت من النار رو خدا داده است، لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، هیچ کیم به بهش نمیره یا مگر یهودی باشد یا مسیحی باشد، پس شما مرخصید، کارتون تمام. گذشته از این ما در اصالت وحی شک داریم. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا شک داریم که این وحی درست آمده باشد. چطور؟ متاسفانه ما خبرهایی داریم، چیزهایی شنیدیم. از کجا شنیدید؟ ما شنیدیم، به ما گفتن. بالاخره این رو بعضی از خبرگزاری ها گاهی خبر میگید، میگه یه منابع ناشناس، یه منبع ناشناس خبری چنین گفت، گاهی تو اخبار میشنوید یه منبع ناشناسی به ما گفته است. چی گفته است؟ گفته است انگامی که خداوند میخواست ابلاغ رسالت رو برای پیامبر خاتم و آخرین رسول الهی ثبت کند،
ثبت کرد به نام فرزندی از فرزندان اسحاق. اصلا بنا از اول این بود، ما قول و قرارمون با خدا این بود، ما بنی اسرائیل که باید پیامبر خاتم از ما باشد. اما یه کسی پیدا شد، یه نمک بهرامی پیدا شد، در این بین یه کاری انجام داد. خلاصه هنگامی که خدا ابلاغ رو نوشت، بعد دست برد در اسناد طبقه بندی سازمانی و این ابلاغ رو دستکاری کرد، شد به نام فرزندی از فرزندان اسماعیل به جای اسحاق. به جای که از بنی اسرائیل باشد، از بنی اسماعیل شد و یه پیامبر عرب از میان در آمد. خاطر کی این کارو کرده است؟ جبرئیل، جبرائیل، خان الامین، خیانت کرده از جبرئیل. لذا ما به اصالت این وحی شک داریم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به همین خاطر شما در قرآن میبینید خداوند هر کجا، این بحثی است که سالها این بحث رو یهودیان مطرح میکردن و به دنبال اون مسیحیان هم بدشون نمیومد، دامن میزدن به این حرف. شما نگاه کنید در قرآن، به همین خاطر خدا هر کجا که نام این ملک وحی رو مطرح میکند که الله یستفی من الملائکه الرسلا، که مصطفی الهی است، سریعا به دنبال چه وصفی رو براش مطرح میکند؟ نزل به روح الامین، نزله روح القدس، به عنوان روح القدس، به عنوان روح الامین از این فرشته. مطاع ثم امین، مقام امانتش رو می ستاید، مقام قداستش رو می ستاید. چه حرفیه می زنید شما؟ قل من کان عدوا لله، بگو پیامبر هر کسی که دشمن خداست و دشمن با جبرئیل می کند و دشمن با میکائیل می کند و جبرئیل می کند، فانه نزله علی قلبک باذن الله. جبرئیل چه کار است؟ واسطه است، به اذن الهی بر قلب و جانتون حاصل شده است. یعنی یه ایراد اونها در این جهت بود، یه تشکیک اینطوری در رسالت وحی می‌کردن. بگو پیامبر یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خداوند تمام اعمال و رفتار این فرشتگان وحی رو و رسولان انسانی خودش رو کاملا زیر نظر دارد و اینها به اشراف الهی و به قدرت الهی عمل میکنند. حتی گاهی به اوقات تو مباحث آیات داریم که خداوند فرمود وحی وقتی که توسط جبریل میاد از سوی ذات باری تعالی، این دیگه به مطابق ذهن و رفع ادعای این جماعت میگوید ذاته، رصد میشه، اسکورت میشه جبریل. شما شنیدید که وقتی سوره مبارکه انعام آمد، شیعها سبعون الف ملک، 70,000 ملک همراه جبرئیل آمدن، جبرئیل رو اسکورت میکردن تا بر قلب نازنین نبی مکرم، وجود نازنین محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. وحی الهی رو نازل کند، هیچ خدشه‌ای در این جهت نیست، کاملا قصه روشن. باز میخوانیم یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. حالا اون معنای دومی هم که برای بین ایدیهم و خلفهم عرض میکنم، چیزی که پیش روست. وقتی شما میخواید چیزی رو به دیگران نشان بدید، ببینن، بدانن، مخفی نکنین، چه کار میکنید؟ پیش روتون میگذارید. میرید وارد مغازه میشید، خب جنس رو میبینید. این مخصوصا دوستان گاهی وقتایی بوده است، این مغازه ها میوه غیره فلان، میرفتید جنس رو می... بعد میگه خالا از این چیز بهترش هم داری؟ میگفت یکم صبر کنید. بعد از پشت سر از اون زیر در میآورد براش میداد. این میشد ما بین ایدی، همینی که رو کرده، اونو که پنهان کرده میشد چی؟ خلفهم. پس ما بین ایدی هم به یه معنا یعنی آشکار و ظاهر، خلفهم یعنی پنهان و باطن. یعلم ما بین ایدی هم و ما خلفهم، خدا ظاهر این فرشتگان و رسولان و این مردان الهی و باطن اینها رو کاملا میداند. بر اساس این باطن و ظاهر است که انتخابشون میکنند. خیلی زیبا و آشکار به زبان کاملا قابل فهم و انطباق ذات حق بازگو میکند صیانت و قوت این فرستادگان رسولان و وحی خودش رو. و الله ترجع الامور، مگه شوخی است مسائل عالم؟ چنین قضایای مهمی امر اون صرفا ارجاع به سوی خدا داده می شود، یا اموری است که خود خداوند نقش داره درش، در انتخابش، تعیینش، کنترلش، تمام این ویژگی ها به امر و فرمان الهی شکل می گیرد ولا غیر. و الله ترجع الامور، این امور ارجاع اون به خداست، امر اون به خدا بستگی دارد. و این یه مقوله‌ای نیست که با این ادبیات کودکان شما میخواید این رو مشوه کنید و به نوعی از اون جایگاه رفیع خودش فرو بیاورید. اما مردمان، قبلا یا ایها الناس بود، اومدیم یک بک تا اینجا که بحث رو گفتیم خدمت دوستان، اما حالا دیگه در این دعای پایانی که امشب یه بخش میگیم و بخش دیگرش رو انتها فردا شب در شب پایانی محفل خواهیم گفت، خطاب لطیف و نزدیکی میشه. از یا ایها الناس بدل میشه به چی خطاب؟ یا ایها الذین آمنو. اما مؤمنان، شما دل نگران نباشید. شما که به لطف خداوند به ایمان گرایش پیدا کردید، شناختید پیامبر خدا را، دانستید از چه طریقی می آید. شما می دونید وقتی ایمان رو خداوند مطرح کنه به چیز؟ یؤمنون بالله و کتبه و رسله و ملائکته. وقتی ایمان مطرح میشه تو قرآن، از اجزاء دقیق پنجگانه ایمان، ابتداءً ایمان بالله، آنگاه ایمان به رسول خدا، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به ملائکه و عالم غیب و ایمان به جهان آخرت. یعنی پنج متعلق دارد ایمان. دقت فرمودید؟ پنج چیزی که ایمان به اون تعلق میگیره میشه ایمان جامع و کامل. شما که ایمان آوردید که قضیه براتون روشنه، اون دانستید اصالت وحی را، پیامبر را، فرشته وحی را، محتوای وحی را، حال که با عشق و جان آمده اید به وادی ایمان، یک کاری کنید که این مطالب، این سخنان دامنتون نگیرد، نکند شما مؤمن باشید و ما قدر الله حق قدره دامنتون بگیرد. حیف است. شما که با گنجینه ایمان آشنا هستید، چرا ضعف در معرفت خدا داشته باشید؟ چرا ضعف در توحید داشته باشید؟ اونی که نیست نیست. یه شعری بوده وقتی خدمت دوستان از زبان اون ادیب عرب میخواندیم، خیلی عجیبه. این کنت لا تدری فتلک مصیبت و این کنت تدری فالمصیبت اعظم. اگر نمیدانی، خب خیلی جای نگرانی است که نمیدانی. و این کنت لا تدری فتلک مصیبت و این کنت تدری فالمصیبت اعظم. اما اگر میدانی و عمل نمی کنی و نشان میدی که مصیبت دوتا شد باز. اهل ایمان، شما که دارید این گنجینه های ایمان، اجازه بفرمایید من کمی از آیه فراتر بگم. بگم مؤمنین، شما که آشنایید با اقیانوس بیکران آیات وحی، شما که آشنایید با نورانیت سخنان فرزند ابی طالب، شما که لهج البلاغه دارید، شما که با اقیانوس بیکران معارف سجادی و صحیفه آشنایید، شما که با گنجینه های مهم خبری و این واقعا ذخایر معنوی الهی آشنایید، شما چرا اون قوه و بنیه رو در معرفت خدا نداشته باشید؟ شما چرا ضعف باشید؟ شما که نباید ضعف داشته باشید دیگه. خیلی عبارت تکان دهنده است. بعد از این که فرمود الله یصطفی من الملائکه رسلا، قبل اون ما قدر الله حق قدره، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلف، خیلی معنی داره که خطاب به اهل ایمان میشه الان. یا ایها الذین آمنو، یعنی کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. اهل ایمان، دیگه از شما توقع نیست که شما کم بگذارید. شما چرا نگاهتون به ذات باشه؟ شما چرا با یه حرکت تکان بخورید، بترسید، بلرزید، دلتون کوچک باشه؟ نمیدانم یه مقداری امورات زندگی مادیتون کم و زیاد میشه، تب و تابی میکند، بعد خودتون رو میبازید. مگر شما با مبانی رزق آشنا نیستید که لهو مقالید و سماوات و الارض، لهو مقالید و سماوات و الارض، مقالید مقلد، گنجینه ها و کلید ها، تمام گنج ها و کلید های رزق در آسمان و زمین در دست خداوند است. شما که موحدید، پس چرا میترسید میلرزید؟ شما که احساس میکنید اگر این موقعیت رو ازتون گرفتن چنان کردن، اگر من اینجور عمل نکنم پس بعد موقعیت من چه میشود؟ یعنی شما عزتتون رو فراموش کردید؟ ایبتغون العزه، آیا شما عزت رو جز از خدا میدانید؟ مگر موحد نیستید؟ مگر نمیدانید ان العزت لله جمیعا، عزت تمام اون از خداست؟ یا ایها الذین آمنو، شما کجای کارید؟ مگر نخواندیم در این سوره ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند مدافع اهل ایمان است؟ چرا پس نمیپیوندید درست به صف ایمانتون که لحظه لحظه زندگی شما تحت دفاع و حمایت پروردگارتون باشه؟ اینها رو ما از شما میخواییم اهل ایمان، که ایمانتون اینطور باشه. شما نه ضعفی دارید، ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نه وهن و نه سستی و نه ضعف و نه زبونی در وجود شما باید باشد به برکت توحیدتون. و ما قدر الله حق قدره، اگر اون قدر بیاد که نباید اینطور باشه، نباید ضعف سستی داشته باشید. و انتم الاعلون، شما در اون بلندای معرفت و ایمان و شخصیتید، چرا این ضعف ها رو از خودتون نشون میدید؟ بازم جا داره من ادامه بدم، اما به همین بسنده میکنم. خب چه باید کرد؟ باید خودتون رو قوی کنید. شما که آمدید در ساحل این اقیانوس بیکران معرفت توحیدی قرار گرفتید و مایه های قوت رو خدا بهتون داد، چرا از این مایه های قوتتون درست استفاده نمی کنید؟ بیاید خودتون رو قوی کنید. این سوالیست که همیشه دوستان می فرمان و بنده به کوتاه ترین شکل ممکن همیشه پاسخ میدم. همین شب ها مکرر دوستان سوال میکردن، دوستان جوان من زیاد، آقا چه بکنیم حالا این ماه رمضان این چنین و فلان، چطور ما اون قوتمون رو، چطور اون یقین ایمانیمون رو تقویت کنیم، چنین و چنان باشه. دو کلمه است، هیچ راهی وجود ندارد جز به افسایش علم و عمل. با همین سادگی عرض میکنیم عبارت رو، هیچ راهی نیست برای تقویت وجود جز افسایش علم و عمل. یعنی آگاهی خودمون رو ابتداعاً در میدان توحید، معارف الهی، حقایق وحیانی. دیگه چون داره میگذره عزیزان، گذشت و یه بحث دیگه در رمضان بیشتر خدمت دوستان نداریم، فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. بنده عشق ما از هر دو جهان آزاد. عبا دارم همیشه این مطالب رو بگم خدمت دوستان، چون شخصی میشه. اما بالاخره شاید بیش از 40,000 ساعت در این عمر کوتاه در این کتاب تفکر و تدبر و بررسی کردم، آفاق را گردیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. هر چی میخواید عزیزان خدا تو کلامش قرار داد. تمام گنجینه‌ها رو خدا گنجانده است در این آینه وحی. شرقا او قرب با به تعبیر امام وجود اون بار که سامن ناجد، شرق برید، غرب برید، هیچ چی دیرتون نمیاد. تمام معارفی که یک انسان رو انسان میکند به معنای واقعی آفرینش در این جهان خلقت انسان رو انسان میکند، خدا تو این گنجینه نهاده است. وانگاه از زبان مفسرین ناب بشم، از زبان اهل بیت عصمت و طهارت حقایق و رازهاشم گفته است و توفیق اون داده است که بعد بیان امت پیروانشون بیان کنکاش کنن، جستار کنن، بگیرند و بیابند و بجویند و استفاده خودشون رو ببرن. راه اینه که عزیزان بریم فرو بریم تو این اقیانوس معارف، بیگانگی نکنیم، فاصله نگیریم. بالاخره رمضان المبارک میاد، این دغدغه ایجاد میشه، این انس با قرآن خوندن، تلاوت، تفسیر شنیدن. خب الحمدلله دوستان عزیز ما بالاخره اون صفا و لطف رو دارن، الحمدلله اکثریت جماعت ملتزم مباحث قرآنن. اما خدا نکند جوری باشه که بعد دیگه باز رمضان تموم میشه، این وابستگی ها به گسستگی ها بدل میشه. کی خسارت میبینه؟ خودمون خسارت میبینه. خب زمین تا آسمون فرق میکنه. انسانی که فرو رفته در معارف این کتاب و تو جانش نقش بسته، زنداری او با دیگران، فرزنداری او با دیگران، اقتصادش با دیگران، سیاستش با دیگران، دیانتش با جماعت دیگه، زمین تا آسمون فرق میکنه. نگاهش، صبرش، حوصلش، تحملش، لبخندش، سکونش، کلامش یه عطر دیگه ای داره، یه بوی دیگری داره وقتی که چنین میشه و خداوند این رخصت رو میده به انسان و میاد انسان دل میده صادقانه به این کلام و این کلام هم به انسان دل میبخشد. یا ایها الذین آمنوا، بیایید خودتون مجهز کنید، بیایید خودتون قوی کنید. خب قدم اول معرفت اندوزی است، به دنبال اون یه کاری بکنید که این معرفت بمونه، این معرفت بمونه. باز همینجا عرض میکنم، بله بالاخره عرض کردم این شبهای پایانیست. ببینید گاهی ما این آفت رو داریم، شخصیت های کسانی بزرگانی که اینا جهت استنتاج و استنباط و در راک قوی و ذهن محکم و استدلالی و فلسفی و بنیادی و قوی، اما اینها به پاره ای از سوزها، سازها، گدازها، نیایشها، رازها، تعبدیات و عبادیات اون چنان دلبستگی و وابستگی ندارند، فایده ای نمی کند. یعنی اون علم تا در کنارش عبادتش نباشه، تا در کنارش خضوعش نباشه در پیشگاه حق، تا در کنارش اون لذت ها، اون نیایش ها، اون رازگویی ها، اون خمراز شدن ها، اون سجده ها، اون رکوع ها و سجود ها نباشه، اون علم شکوفا نمیشه. هرچی از اون علم های اون جانی بخواید، لای کتاب ها تو کتابخونه ها هست، اما وقتی میخواد اون علم متحرک باشه، حی بشه و زنده بشه، اون علم لازمش اینه که در کنارش چی باشه؟ در خدا رحمت کنن. این رو عرض به خدمتون مرحوم پدر میفرمودن. الان شک میکنم که از زمان کدومی که از مراجع گذشته مازین، شاید از زمان مرحوم آیت‌الله رضوی میلانی میفرموده مرحوم پدرم، همین به ذهنم این میاد که میفرمودن اون بزرگ من میفرمودن فلانی دعا کن که خدا، به این تعبیر عرض میکنم خیلی تعبیر عامیانه است دیگه، فرمودن دعا کن که خدا رگ عوامی ما رو نگیره. خیلی حرفه برای فقیهی، فیلسوفی، متفکری، اصولی، عدیدی. یعنی چی این معناش؟ ته این قضیه رو که نگاه میکنیم، یعنی فقط این نیست که بگم من اینجا سینه خواهم، این سینه پر علم شده است و من دیگه از هر کجا میخوای سوال کنید، سلونی قبلا تفقدونی، بالاخره در حد خودمون مثلا چنین بگیم و اونچنان بگیم. ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حصلتموها وسوسه فکروا که من کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأة الاخری نصیب فاغسلوا یا قوما لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. ساقیا یک جرعه از روی کرم بر بهایی ریز از لوح عدم، تا کند تا به چشم یار بیند یار را، تا کند شق پرده پندار را، تا به چشم یار بیند یار را. خیلی از این علوم که میاد در وجود انسان، اما در کنار اون علم تعبد نیست عزیزان، عبادت نیست. اینی که شما میبینید حضرات معصومین، بعد میگید واقعا اینطور بوده، امام باقر صد و عرض به خدمتون شمردم من 160 تا تسبیحه کبرا تو سجدشون میگفتن بعد از نماز صبح. مگه آقا امام باقر قد وقت داشتن؟ بله بله. این تعبد هاست که اون تعلم ها رو لطیف میکنه، اثر میده عزیزان. این تعبد به تنهایی اون بار رو نمیبنده، اون تعلم به تنهایی هم این خاصیت و لطافت رو نمیده. وقتی این دو با هم جمع میشه چه میکند؟ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. چقدر زیبا فهمد. کسانی که ایمان آوردید ارکعوا، قامت دوتا کنید، رکوع کنید. همیشه اشارت کردیم رکوع یعنی چی؟ یعنی انحناء القامه، یعنی قامت مستقیم رو منحنی میکنیم، میشه صد و این بالاخره میشه 90 درجه دقیقا. کما این که قدیمی ها خدا رحمتشون کنه در باب رکوع میگفتن میزان خم شدن رکوع این است که شما جوری خم بشید در رکوع نماز که اگه به تعبیر دوستان برنامون یه ترازی رو پشت شما بگذارن واقعا تراز باشه، واقعا آب بریزن نریزه، یعنی اون حالت دقیق 90 درجه رو مثلا ایجاد بکنید. خود کلمه رکوع یعنی انحناء کامل 90 درجه و ما چنین چیزی رو جز در نماز نداریم. شما شده سوال میکنم از دوستان عزیز، شده در طول عمرتون یک رکوع مستحب خارج از نماز بگذارید؟ بگید خدایا حالا که این نعمت رو من دادی، من 6 تا رکوع برات میکنم، هی رکوع کنید هی بلنش. اگه این کارو بکنید میگن چیه؟ دارید ورزش کمر میکنید، دارید مورهای کمرتون فلان اینها رو، خب حالا که این کار میکنید پس باهاتون هم بازتر بگذارید که مثلا چنین باشد، آیروبیک باشد، فلان باشد، چنین باشد. نه، ما رکوع خارج از نماز نداریم، واقعا نداریم. شاید بدعت باشه اگر کسی این کارو بکنه اصلا. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا. خب چون فرمود ورکعوا و رکوع جاش تو نمازه، پس داره دستور به چی میده خداوند؟ دستور به نماز میده. کسانی که ایمان آوردید اگر میخواهید از اون ما عرف ما قدر الله حق قدره نباشید، بیایید پیوندتون رو با پروردگارتون چی بکنید؟ محکم کنید که ایمانتون قویم بشه، رشد پیدا کنه، یقین بیاید. دیگه شما فریب بعض از سخنان و مطالب رو نخورید. وسجدو، بعد از رکوع دستور به سجود داد، ترتیب رعایت شد. ابتداعا رکوع است و بعد از رکوع بر خاک افتادن و سجود است. خب مجموعه رکوع و سجود میشه نماز. بعد فرمود وعبدو، اول فرمود ورکعو، وسجدو، بعد فرمود وعبدو. خیلی این عبارت عبارت زیبایی است عزیزان. در حقیقت وقتی میفهمد رکوع کنید، سجود کنید، عبادت کنید، و حال این که میدانیم رکوع و سجود یعنی نماز، پس اون وعبدو یعنی چی؟ یعنی سلو، یعنی اون حقیقت عبادت رو خدا در قالب چی معرفی میکنه؟ صلات. صلات وعبدو یعنی سلو، یعنی بهترین راه بندگی، بهترین راه اونس، عشق ورزی. اون شب عرض کردم خدمت دوستان، پژواک صدای خالق در کوه جان مخلوق، پژواک صدای معشوق در کوی جان عاشق، میشه زمزمه صلاتی، میشه صلات. وعبدو، حالا این وعبدو را اگر میفرمود کافی بود، اما چی شد که فرمود ورکعو وسجدو، بعد فرمود وعبدو؟ این همان بحثی است که اشاره کردیم خدمت دوستان، که صنایعی که در ادب عرب به کار برده می شود، ذکر عام قبل از خاص، ذکر خاص قبل از عام. یعنی اینکه گاه شما میگید که این یه قلم، این دو قلم رو مواظب باش گم نشه، همه این مجموعه گم نشه. خب شما وقتی گفتید همه این اشیا گم نشه، این قلم یک و دو رو هم شامل شد. اما چرا میگید این و همه مجموعه؟ چون این دوتا برای شما از بقیه اهمیت بیشتری دارد، به دلیل اینکه رکوع و سجود ارکان اصلی نمازند، که اگر شما سهواً در نمازتون رکوع و سجودتون رو ترک کنید، نمازتون باطل است. به قول قدیمی ها اینا از قنطرسه، پنج تا رو میگفتن قنطرس، عرض به خدمتتون، قیام و نیت و فلان، قنطرس، این پنج تا رو، این از اونهاست، این قنطرس است و چنین است و فلان است و لذا، چون اجزاء اصلی هم. گاه یک عبارت دیگه عرض کنم، بیان دیگه بگم خدمت دوستان. گاه میبینید، اون چه برز میکردم خدمت بزرگواران، یک کسی سرش رو از پشت دیوار بیرون میاره، سرش رو میبینید، این کله اومده بیرون، میگید رأی تو زیدن، زید را دیدم، و حالی که شما بود بگید رأی تو رأس زیدن، سر زید را دیدم، میگید زید را دیدم، علی را دیدم. چرا به این سر میگویید علی یا زید؟ اینو میگن تسمیت الکل به اسم جزئه، یک کلی رو به اسم جزئش نامگذاری کردید. توجه دارید؟ این حالا اگر شما این کسی که از پشت دیوار اومده بود بیرون، یه انگشتش اینطوری میآورد بیرون، شما این بند انگشت میدیدید، نمیگفتید رأی تو زیدن، چون این انگشت اونقدر جایگاهی نداره که به جای کلش بگید، اما سرش رو میتونید به جای کل بگید. جزء مهم رو میشه بر کل اطلاق کرد. خداوند به جای اون که بگوید سلو، فرمود ارکعو وسجدو، چون این دو جزء اونقدر بزرگن که میشن تمام نماز. فرمود کسانی که ایمان آوردید ارکعو وسجدو وعبدو ربکم. خب وفعلو الخیر، چقدر این تعبیر تعبیر لطیفی است، برمیگردد به اون جمله اولی که عرض کردم، وعبدو، بیایید خودتون رو با این عبادت، بیایید خودتون رو با این خاکساری سجود و رکوع بکوبید، حلقه درب باری تعالی رو بشناسید، خودتون رو از این مسیر بندگی خداوند به اوج برسید. بعد فرمود وفعل، همش که این نیست، همه این که نیست که بیایید به رکوع و سجود بپردازید، وفعل الخیر، خداوند ابواب خیر رو گشوده است به روی شما. در فقه اسلام، هم فقه رو حتی میگم، نه اسلام، نه هم فقه اسلام رو وقتی تقسیم میکنن، میگن عبادات، معاملات، سیاست، دیات، حدود، یعنی خود کل مجموعه 48 باب مختلف در کتاب فقهی ما، یه بخشش عبادات است، بخش دیگر اون مسائل اجتماعیشه، معاملاتشه، اقتصادیشه، غیره غیره. فرمود انجام بدید، اما وفعل الخیر، بعد بیاد خیر رو انجام بدید. حالا این خیر یعنی چی؟ همه چی، خیر علمی، خیر اجتماعی، سر ست تعمیال، اقف ملحوفن، ازت فرمودن برو 6 مایل، برو 6 میل، برو، به خاطر این به این انگیزه که یک داد رو جواب بده، کمکش کن، یه مظلومی که دستشو بلند کرده دستشو بگیری، یه نیازمند رو از زمین بلند کنی. الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، خدا زیر بازوی شما را گرفته است، مشروط به این که شما زیر بازوی بندگان او را گرفته باشید. وفعل الخیر، در کنار این محراب و سجده، در کنار این عبادت و تعبد، آن است که رویتون رو برنگردانید از خیر. حالا این خیر عرض کردم، خیر علمی هم در این هست، خیر اجتماعی هم در این هست، خیر اقتصادی هم هست، تمام ابواب خیر در این کلمه الخیر وجود داره. اونم وفون وفعل الخیر، فاعل خیر باشید، نه محبت خیر داشته باشید، نه اینکه علاقمنده به من خیلی علاقمندم، عجیب آقا اشتیاقی دارم من. خب این اشتیاق فایده نداره وقتی چیزی دیده نمیشه، وقتی تحقق پیدا نمی کند، که این خب یه ادعاست دیگه، ادعا که بدون اثبات فایده نداره. وفعل الخیر لعلکم تفلحون، شاید که به فلاح و رستگاری و جاودانگی و بقا برسید اگر چنین کنید اهل ایمان. مثل همیشه میبینید لعلکم میاد، شاید شما توقع دارید بابا ما با این رکوع و سجود و وعبدوی و وفعل الخیر بازم شاید، بله این لال شک، بله تشکیک، شکی نیستن این که اینها کار میکند و شما را به سعادت میرساند، اما معلوم نیست هر کسی که رکوع دارد، سجود دارد و فعل خیر دارد به فلاح و سعادت برسه. چرا؟ چون ملاک الامر خواتیمه به تعبیر شما جوجه را آخر پاییز می شمارند، شاهنامه آخرش خوش است. معلوم نیست، خیلی ها خوندن نماز روزه وفعل الخیر اما سر به سلامت نبردند، 50 سال اینها رو داشتن اما تو اون 5 سال آخر، 10 سال عمر آخرمشون همه رو به باد دادن. لعلکم تفلحون نشدن، به فلاح نرسیدن. انجام دادن و اومدن تو این وادی چیزیست اما حفظ کردن، نگاه داشتن، به منزل رسوندنش 100 چیزه و خیلی مهمتره. اب نداره بذارید الان این جمله رو گفتم تکرار میشه خدمت دود، گفتی همیشه خدمت دود، من جا و ابل حسنه فله و عشر و همساله ها، نفرمود خدا من ارتکب حسنتن من فعل حسنتن فله و عشر و همساله ها، هر کسی یک حسنه انجام دهد 10 برابر است. چی گفت؟ فرمود من جا ابل حسنه، جی ابه یعنی رسوندن یه چیزی به یه جا. فرمود اگر کسی یک حسنه را برساند به قیامت 10 برابر میشه. ممکنه حسنه انجام بدی بعد 6 ماه بعد حسنه رو چیکار کنی؟ تمامش کنی، از بین ببری، نرسونیش. پس عزیزان اینی که شنیدید میگن در آخر زمان ایمان داشتن مثل یه اخگر کف دسته، کلقاب زعلل جمره، همینطوره تو روایات ما همینه. اگر یه چیزی بهمون دادن، حالا مهم حفظشه که نگرش داریم، این حال خوش رو، این عبادت رو، این روحیه رو، معرفت رو، نورانیت رو، فضیلت رو، تقوا رو، نکنه خدای ناکرده حواسمون پرت بشه این سوز. فرمود لعلکم تفلحون، خب اومدید، اما برای این که لعلکم تفلحون قطعی بشه، برای که نگهدارش چیکار باید بکنیم؟ عجیب این آیات، اصلا من متحیرم چقدر زیبا اینها رو خداوند یکی بعد از دیگری میاره. و جاهدوا فی الله حق جهاده، میخواید بمونه؟ و جاهدوا فی الله حق جهاده، نمیتونید سلانه سلانه برید. و جاهدوا فی الله حق جهاده، کلمه جاهدوا ریشه اون از ماده جهد و جهد گرفته میشود. خوب دقت بفرمایید، با یک فتحه و یک ضمه، یعنی جهد به معنای تحمل المشقه، یعنی دشواری ها و سختی ها را تحمل کردن. جهد یعنی اطاقه، یعنی هرچه تو چنته داری. جهد به معنای یعنی هرچه در چنته داری، جهد یعنی تحمل المشقه. جاهدو از این دو گرفته میشه، میره به باب مفاعله، میره به باب افتعال، میشه اجتهاد. چه نیست همین اجتهادی که گفته میشه، همین اجتهاد علمی رو عرض میکنم. مجتهد یعنی کی؟ یعنی این کسی که تحمل تمام مشقت ها رو در رسیدن به حقایق علمی باید بکند، کسی که تمام توانش رو به کار میبندد، از تمام سرمایه وجودی خودش استفاده میکند، هیچی رو فروگذار نمیکند، کم نمیگذاره به تعبیر عرفی، این میشه مجتهد، اجتهاد میکنه در علم. توجه فرمودید؟ حالا برگردیم به آیه جاهدوا فی الله، تمام تلاشتون رو به کار ببندید، چیزی کم نگذارید. لازمه این که انسان به قولی فول تمام وجودش رو بیارد تو صحنه کار کند، اینه که تحمل مشقه داشته باشه. بله، یک کسی میخواد با 60% ظرفیتش کار کنه، یک کسی با 50% ظرفیت، یکی 70%. خب راحته دیگه، بالاخره خواب باشد 8 ساعت، خوراک 8 ساعت، و بنده خدا میگفت خواب 8 ساعت، خوراک 8 ساعت، بالاخره عرض به خدمتون تفریح هم 8 ساعت بعد مونده بود که بقیش نمون برای کار مثلا، گفت حالا اونه کارش میکنیم. بالاخره این یک کسی میخواد اینطوری زندگی کند، این خواب و این خوراک و این بله. خب دیگه خدا رحمت کند مرحوم استاد، خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدانمون، امام شهیدان، اقداران، والدین گذشته، همه این بزرگواران رو در این شبهای پایانی رمضان بر خان گسترده این ماه میهمان بگرداند. آمین. یه وقتی که اون موقع 30 سال بود از نجف آمده بودن، میگفتن بعد از این 30 سالی که از نجف آمدم، فکر میکنم در کل این 30 سال یک شب خواب کافی نداشتم، یک شب خواب کافی نداشتم. نمیشه. اگر انسان اونجور بخواد برنامه‌ریزی کنه تو زندگی که همه چی مرتب و منظم، حالا اگر شد یه کمی هم کاری بکنیم، یه کمی هم علمی، یه کمی هم عبادت، یه کمی هم دیگه، نتیجتاً این میشه که انسان عزیزان نمیشود آن که باید بشود، شکل نمیگیره. اون اینجا جاییست که دیگه باید همچون فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما، سینه ما، ناخن ما، تیشه ما، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، اشک با باده ما، ناله ما، شیشه ما، عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. بله این میشه. فرمود جاهدوا فی الله، بیایید تمام توانتون رو بذارید تو صحنه، بیارید تو صحنه. لازمش تحمل المشقه، اگر کسی بخواد اینطور کار کنه باید برای مشقت ها هم آمادگی داشته باشید. نمیشه به اون نازک نارنجی بودن، نمیشه ناز پرورده تنعم، نمیشه جاهدو. اما فرمود فلاح، این فی میتواند فی تعلیلی باشد، دخلت امرأت و نار فی هرتن حبست ها. این معروف از روایت اهل سنت است که زنی وارد جهنم میشود، پیامبر فرمودند فی هرتن حبست ها. فی اینجا لام به خاطر گربه ای که این گربه رو توی خونه حبس کرد تا مرد. این حدیث در مجامع اهل سنت است. دخلت امرأت و نار فی هرتن حبست ها. این فی این رو مثال میارن تو کتاب های ادبی این حدیث رو، به خاطر اینکه این فی به معنای لامه. جاهدو فی الله. پس این فی با چه معنا کنیم اینجا؟ لام یعنی جاهدو لله، برای خدا جد و جهد کنید. خود همون فی هم باشه، فلاح دیگه میشه فی سبیل الله. اگر خود همون فی باشد، جاهد و فلاح، حق جهاده، حق جهاده، به تمام معنا این جهاد رو محقق کنید. هوج تباکم. من فقط یه جمله بگم هنزم تمام. ببینید ما این جهاد که میگیم، ما دو گونه جهاد داریم عزیزان، یعنی دو حوزه جهادی داریم، با دو ابزار جهاد میکنیم که در مجموع میشه 4 قسم. یعنی ما یه جهاد بدنی داریم، یه جهاد مالی داریم، یعنی یه جهاد به جان بگید، یه جهاد به مال. در قرآن یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. یه جهاد با جان داریم، یه جهاد با مال. این جد و جهدم تو دو حوزه بیشتر بهش جهاد گفته میشه، یکی در حوزه مقابله با موانع و مشکلات و دشمنان بیرونی، یکی در مقابله با موانع و مشکلات و دشمن درونی. پس عملا میشه 4 نوع جهاد، یا جهاد با نفس است، یا جهاد با مال است، یا جهاد با مشکلات و خصم بیرونی است، یا جهاد با مشکلات و خصم درونی است. حالا اون مال و نفسش رو که میدونید دیگه، اون نیاز به گفتن نداره. این دو حوزه‌ش هم بالاخره اون وقتی انسان میاد اون جد و جهد رو به صحنه میاره، گاه ممکنه موانع بیرونی اصلا میشن دشمنان خدا، میشن مشکلات این چینی بیرونی. بعد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. لازمه که انسان تو اون صف هم بیستد و و بالاخره مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترا وجود خودش رو هم بفروشد به خداوند.
این میشه همون جهادی که می دانید، جهاد بیرونی. اما آشنایید این مطلب رو، اجازه بفرمایید اینو زیاد شنیدید، اما این حدیث رو من بخونم، هم متن خود حدیث یک حلاوتی داره.
عن جده عن علی ابن الحسین، میرسد از وجود مبارک امیرالمومنین عن علی علیه السلام که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث سریعتن، پیامبر یک گروهی رو فرستادن به یه سریعه. ببینید جنگی که پیامبر داره شرکت میکنه اسمش چیه؟ غزوه. جنگ هایی که پیامبر خودشون نبودن به امر رسول خدا بود سریعه، اونا میشه غزوه و غزوات، اینا میشه سریعه و سرایا. بعث سریعتن فلما رجع، او برگشتند اینها، او رسیدند و پیامبر استقبال کردن ازشون، فهمدن مرحبا به قوم غزل جهاد الاسقر، درود خدا بر جماعتی که جهاد اسقر را انجام دادن. اینا موندن، فرمودن و بقی علیهم الجهاد الاکبر، اما هنوز جهاد اکبرشون مونده. فقیله یا رسول الله، آقا اینا هنوز بدناشون زخم و خونی و فلان و هنوز مشکلات. فقیله یا رسول الله و من جهاد الاکبر، پس اون جهاد اکبر چی اگه این اسقره؟ فرمودن قال جهاد و نفس، جهاد و نفس، جهاد با نفس. رسول خدا فرمود افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبه، با فضیلت ترین جهاد، جهاد با اون نفسیه که درون وجود شماست. و باز اعدا عدوک نفسک التي بین جنبه، شما در عالم بیرون با دشمنی میبینید میجنگید که میبینیدش، اسلحهشو میبینید، آفند و پدافند و، اما در درون انسان با دشمنی میجنگد که چیه؟ در قالب دوست میآید، اسلحهشو از رو نمیبندد، از زاویه خیر میآید. با دشمنی میجنگد در بیرون که بالاخره میگید آقا 8 سال جنگ تحمیلی، 8 ساله، حالا کم یا زیاد 8 سال، اما در درون با دشمنی می جنگید که 80 ساله و یک لحظه غافل نمیتونید ازش باشید. در بیرون لحظات جنگ هم 24 ساعته نیست، اما این لحظات جنگ درونی چیه؟ 24 ساعته است تا کله چرخ داده ای خوردد. جنگ درونی فرمانده جنگ در حقیقت ان شیطان عرض به خدمت شیطان لکم عدوان فاتخذوه عدوا، شیطانه، اما یه نماینده درونی داره که این کار رو مشکل کرده و اون چیه؟ نفسه، نفس اماره است. ان النفس لامارتون بسو، لذا خیلی مشکله، لذا این جهاد درونی و جاهدوا فی الله حق جهاده، تمام این اقسام رو می فرماید. حق جهاد حبج تباکم، کم نیستید شما، خودتون کم نبینید. ببینید همیشه گاهی این دوستان جوان ما نمیدونم، حالا عزیز نور چشمی میخواد تو کنکور شرکت کنه، واقعا زحمت هم کشیده، آه میگه من چطور با این همه بچه های آماده رقابت کنم فلان کنم، بعد این دوستان عزیز ما بلدن، شروع میکنن روحیه دادن، تو اینطوری اینطوری، مگه اینو نمیدونی نمیدونی، بعد خودشو پیدا میکنه، میگه این کشتیگیر نمیدونم، این ورزشکار، این میخواد بره رو دوشکی، میخواد تاتمی، نمیدونم فلان، میخواد مبارزه کنه، میخواد وزنه رو بزنه، تو تمام ورزش آمادگی تو از همه حریفات بهتر، سوابق تو نگاه کن، اینو فلان جا زدی، اونو فلان جا زدی، روحیش میدن تا بره رو تشک بتونه مبارزشو بگیره. خداوند همین کار رو میکنه، شما کم ندارید. حوچ تباکم، خدا خودش شما رو انتخاب کرده است که این قصه دارد. بگذارید این حلاوت و شیرینی رو فرو گذاریم برای شب پایانی مباحث و فردا شب انشاءالله با حول قوه الهی. پروردگارا توفیق فهم کلماتت رو به همه ما عنایت بفرما.